gioia c'è, più sacro.
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون میتونه باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو
میکنم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، عصرتون بخیر باشه، اوقاتتون بخیر و خوبی باشه انشاءالله. باز هم ساعت 18 شد و افتخار همراهیتون نصیب ما شد الحمدلله رب العالمین. یک شنبه ها و برنامه زنده پرسمان خانواده از شهر مقدس قم در جوار حضرت کریمه اهل بیت و در معیت یکی از مبلغان مکتب حقه جعفری، استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تراشیون، که به محضرشون عرض سلام مجدد دارم. خیلی خوش آمدین. تقاضا میکنم که آغاز سخن بفرمایید استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم داریم به محضر بانوی بی‌نظیر عالم امکان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقت بخیر هم عرض میکنم خدمت از
ارادتمندم، زنده باشید.
همکاران و محترمتون عرض سلام و وقت بخیر هم دارم محضر یکایک که بینندگان خوب برنامه. امیدوارم انشاءالله امروز در خدمت شما بتونیم مطالب مفیدی رو
مثل همیشه خدمت از ماست. محبت کردید، مثل همیشه وقت گذاشتید با مشغله ای که دارید، به ویژه در ایام فاطمیه. بنده هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو به همه شما عاشقان اهل بیت و ارادتمندان به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، چه شیعه چه سنی فرقی نمی‌کنه، تسلیت میگم به همه شما محبان آل الله. توفیقی داشتیم در برنامه پرسمان خانواده، حالا بنده به عنوان عضو کوچکی از این عوامل بزرگ، بزرگمنش، هنرمند، که در ایام فاطمیه طرح و برنامه بر این شد که یه شیفتی باشه، یک پلنی باشه، فقط درباره تربیت فاطمی صحبت بشه. اون داستان مراسم عروسی از نگاه اسلام فعلا موکول بشه به بعد از این ایام. در این مدت بله، دوستانم در پخش آقای چیتساز زیرنویس کردن، بحث تربیت فاطمی باشه و به تعابیر زیبا و دلنشین و خاص آقای استاد تراشیون هم نگاه کنیم، دقت کنیم، چیز یاد بگیریم. مثل همیشه سراپا گوشیم. فرمودید آب نبندیم تو تربیت.
بله همینطوره. در هفته گذشته اشاره به این موضوع کردیم که ویژگی خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این است که نسلی بی نظیر رو و با کیفیت رو تربیت کردن، و گفتیم که امروز هم نیاز بشر و جوامع انسانی به همینه. یعنی ما در عصر و زمانی داریم زندگی میکنیم که تربیت یک مقدار پیچیدگی پیدا کرده، مثلا چند سال قبل نیست که راحت تر باشه.
واقعا
عواملی الان جناب آقای صابری از این وجود داره پیرامون نسل امروز ما که داره تربیتشون رو تضعیف میکنه. حالا مثالی رو من در هفته قبل زدم، گفتم که ما اوائل طلبگیمون یه موضوع علمی خیلی سر و صدا کرد و اون بود که گفتن در گاوداری ها موسیقی پخش میکنن، شیر گاوا زیاد میشه. بعد این مدتی اومدن گفتن بله، این گاوداری هایی که با موسیقی شیر زیاد میشه، شیرا بیکیفیته.
واقعا؟
بله، این اینه که آب به شیر بستن، یعنی فقط حجم شیر زیاد شده.
عجب.
و ما گفتیم امروز هم همینطوره. ما امروز داریم متاسفانه خواسته یا ناخواسته به تربیت فرزندانمون آب میبندیم. وقتی آدم نگاه میکنه نسل امروز رو، میبینه در این حالی که نسلی با ذکاوت، با هوش توانمنده، ولی داره ضعیف میشه انگار در برابر خیلی از موضوعات، داره عقب نشینی میکنه در برابر موضوعات دینی و عارف دینی، در برابر عواملی که منجر به این میشه که بچه های ما و نسل ما آسیب میبینن. مثلا یکیش رسانه هاست که تسلیم رسانه ها داره میشه، مقهور رسانه ها داره میشه. نگاه که میکنیم میبینیم در فعالیت های شغلی و کسبی و کاری اون توانمندی لازمی رو که باید یک کودک، نوجوان، جوان داشته باشه نداره. خب باید چه کرد؟ گفتیم که از امروز انشاءالله یه تعداد راهکار رو در این هفته های پیش رو و من جمله امروز خدمت بینندگان خوبمون تقدیم خواهیم کرد. اولین نکته ای رو که بنده میخوام اشاره بکنم اینه که ما در تربیت باید یک نگاه راهبردی و بلند مدت داشته باشیم. امروز بود جناب آقای ثابتی عزیز در خدمت یکی از دوستان بودیم، یک نشستی رو دو نفره داشتیم، گفتگویی درباره مباحث تکنولوژی های روز، من جمله هوش مصنوعی که بالاخره امروز تو دنیا خیلی بالاخره نوعی داره فعالیت میکنه، بالاخره
سر و صدا هم کرده، کاربردایی هم داره.
بله کاربرد داره، چاقو دولبه است. بله شما نگاه میکنید میبینید که یکی از نکاتی که اتفاقاً بزرگوار تخصصش هم تربیت نبود، در حوزه هوش مصنوعی کار میکرد، به من گفت فلانی آیه تراشون اگر این نسل رو از لحاظ شخصیتی قوی بار نیاریم، از لحاظ تربیتی قوی بارشون نیاریم، در برابر هوش مصنوعی قطعا زمین میخورن، نمیتونن بلندشن. حالا دلایلی هم داشت، حالا در این برنامه شاید جاش نباشه من ورود پیدا بکنم،
خیلی از ملت هم میدونن
درباره این صحبتی هم بشه. ولی مهم اینه که اتفاقا ما هرچی جلوتر میریم نشون میده که نیاز داریم بنیان تربیت قوی بشه، ریشه تربیت قوی بشه. و ما بگیم این الگو رو ما میتونیم از خانه امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما دریافت کنیم. تو بنیان تربیت در خانه زهرای مرضیه قوی بود، ریشه تربیت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها عمیق بود. ما امروز بعد از این بانوی بزرگوار تو این زمینه یک الگوی بگیریم، این الگو رو انشاءالله پیاده سازی بکنیم که یک نسل بالاخره خوش دستی در تربیت بتونیم بار بیاریم، به تعبیر بنده نسل با کیفیت، نسل اصیل، نسلی که در برابر تندبادها، در برابر آسیبهایی که امرو پیش روشه انشاءالله دچار معضل و مشکل انشالله نشه. اما بعد چی کار کرد؟ ما یه موقع اومدیم بررسی کردیم، دیدیم اگر بخوایم یک تربیت خوبی داشته باشیم باید به سری شاخصها توجه بکنیم، از هم دوران کودکی. یعنی ما به جای این که فرصت بدیم بچه هامون آب به تربیتشون بسته بشه، ما بیاییم ریشه تربیت رو قوی بکنیم. چون میدونیم مشکل اینه امروز بچه های ما داره فرصتهای تربیتی ازشون گرفته میشه، در مسیر غلط میره. حالا من نمیدونم بینندگان و حوصله این رو دارم من یک آماری رو اینجا بیان بکنم، شاید این آمار خوب باشه،
اصلا جذابتر میشه
که ببینیم آیا این آب به تربیت بستنه هست یا نه. مثلا ببینیم ما در 7 سال اول اگر یک کودکی 12 ساعت بیدار باشه، بیش از 30,000 ساعت بیداره، یعنی در کنار مادرشه
در 7 سال،
در 7 سال اول. و رقم بالاییه.
بله.
خب چرا بالا؟ من برای اینکه باز یه آماری بدم مقایسه بکنم ببینم بالاست بگم چطور. شما بچه‌ای که از کلاس اول ابتدایی میره مدرسه تا دیپلم 12 سال، حدود 10,000 ساعت مدرسه میره کلن. بعد نشون میده در 7 سال اول 3 برابر همه دوران تحصیلش در کنار مادرشه. خب حالا سوال اینه، این فرصت مهمیه، در طلایی ترین دوران تربیتی هم بچه ها توی این 7 سال اول قرار داره،
اول تربیت دیگه.
حالا باید ببینیم این آب بستن به تربیت یعنی چی. امرو آمارا نشون میده بچه ها توی این سنین روزانه 5-6 ساعت پای تلویزیونن،
از اون 12 ساعته.
بله. 5-600 در 2400 تای تلویزیون هستن. حالا ما میگیم اون 600
این متوسطشه دیگه. بله. بعضی بیشترن.
بله، برخی از صبحانه، نهار، شامش رو پای تلویزیون تناول میکنن.
بعد جناب استاد، تلویزیون فرق داره با مسائل بازی‌ها؟ منظورتون کلا مانیتوره؟
بله بله، فقط تلویزیون فقط رو تلویزیون. دارم میگم. بله. بعد ببینید شما یعنی چی؟ یعنی از این 30000 ساعت 15000 ساعتش پای تلویزیونیه که مربیش که فرکار خانم دونگی، جناب آقای جومونگ، آقای بنتن، جناب آقای اسپایدرمن، اینا الان شدن مربیای بچهای ما. یعنی داره چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه این بچه تحت مدیریت تربیتی والدین و خصوصا مادر که مهمترین رکن تربیتی باشه، میاد چه میشه؟ دست به دست میشه در میان افرادی که صلاحیت این رو ندارن که اینها مربی باشن. یعنی ما داریم اینا رو میسپاریم دست نامربی که این نامربی ها دارن آب میبندن به تربیت این بچه ها. بعد آب بستنیم، ببینیم یه موقعی ما میگیم یکی رو آب بهش میدیم بخوره، این نیاز بدنه، تشنگیش رفع میشه. ولی یه موقعی هستش که مثلا به پی ساختمون آب میبندیم که میبینیم پی رو نابود میکنه، خونه نشست میکنه، چقدر هزینه داره. من برای همین میگم آب به تربیت بستن یعنی آب به پی بستن در تربیت، یعنی آسیبای ما رو زیاد میکنه. یعنی بچه گاهی قد 500 میشینه پای تلویزیون، 600 میشینه پای تلویزیون، مادر تازه باید یه عدد و رقم بالایی از زمان رو صرف بکنه که اون اشتباهاتی رو که اینا کردن جبران بکنه، تازه برسونه رو نقطه صفر، بعد تازه حرکتش بده. یعنی بچه ها رو میبره به سمت منفی. ولی تا ببینید حالا تو مقایسه آماری، یعنی اینکه یک کودک تو 7 سال اول نیمی از زمانی رو که بیداری، یعنی 15000 ساعت از 30000 ساعت رو پای تلویزیونیه که داره میدونیم بهش آسیب میزن. نه اینکه حرف فقط تو دایره کلمات ما مسلمانان یا شیعیان باشه. یعنی شما امروز این حرف رو همه قبول دارن که زیاد نشستن پای رسانه آسیب وارد کردن به نسله. و پژوهش‌های شما در استرالیا می‌بینید، در برخی کشورهای غربی انجام دادن تو این زمینه که چه آسیب‌های جدی رو به بچه‌ها وارد می‌کنن. ما یه کتابی تو این زمینه الحمدلله یکی دو سال پیش نگاشتیم تحت عنوان والد سوم، تأثیر رسانه بر تربیت. اونجا من حدود 20 آسیب آسیب‌ها رو فقط 20 آسیب رو برای بچه‌ها وارد کرده وارد می‌کنه رو آوردم.
والد سوم کدوم انتشارات؟
معارف چاپ کرده. بله این رو خدا رو شکر استقبال خوبی هم از این شد، چون با یک نگاه تربیتی به موضوع رسانه ما نگاه کرده.
آسیب شناسی رسانه در 20 مورد.
حالا این یه بخشیشه، راهکار راه شده، آسیب ها بیان شده. حالا عرض من میدونین چیه؟ یعنی اینکه ما وقتی یه مقدار دقیق میشیم، یکیش الان رسانه است. من یه خاطره ای رو بگم جناب آقای صابری. چند وقت پیش بود یه بزرگواری من رو دید، شاید کمتر مثلا دو هفته قبل، گفت من یه موقعی از شما یه جمله ای شنیدم. گفتم چی؟ گفت شما گفته بودیم توی یکی از صحبتاتون موبایل دست بچه ها دیدید بیش از این نگران بشین که دستشون سیگار ببینید. گفتش آقای فلانی من میتونم این رو اصلاحش کنم. گفتم شما صاحب اختیار نیم، حالا چجوری میخوای اصلاح کنی؟ چی بگی؟ تو خودی زخم خورده بود. میگم من برای فرزند 10-12 سالم تبلت خریدم دادم دستش. مو الان بعد از مدت متوجه شدم متاسفانه چه جاهایی که نرفته این بچه. بعد من جمله شما رو میخوام اصلاح بکنم، چون من الان میفهمم یعنی چی. خب اگر موبایل دست فرزندتون دیدید بیش از این نگران بشین که دستش هروئین میبینید. و واقعیت هم همینه ها. یعنی ببینید ما یه موقعی بحث جسم، یه موقعی بحث روح، یه موقعی بحث اخلاق، یه موقعی بحث معنویت، یه موقعی بحث حتی بعد روحی و روانی انسانه. رسانه مثل موبایل، فضای مجازی، اینها همه اینا رو آسیب میزنن. یعنی نیستش که ما فکر کنیم مثلا فقط حالا فکر آسیب میزنه، نه، روح رو هم آسیب میزنه، روان رو هم آسیب، معنویت رو هم آسیب میزنه، حتی جسم. یه پژوهشی در کشور استرالیا انجام شده، تو همین کتاب والد سوم بنده این رو آوردم، که میگه بچه‌ها به ازای هر 5 ساعتی که رسانه‌ها استفاده میکنن، حالا عدد یه مقدار شاید جابجا باشه، بعد دوباره مراجعه بکنم، بین 2 تا 2.5 سال از کل عمرشون کم میشه. یعنی حتی عمر فرد رو کم میکنه. بچه هایی که بیشتر رسانه استفاده میکنن حتی در معرض آسم، بیماری آسم بیشتر قرار میگیرن، بیماری های کلیوی، بیماری های عروقی. یعنی میخوام میگم هم به جسم، هم روح، روان، همه چی به فکر. من شما این بچه ها به ازای هر یک ساعتی که پای تلویزیون می نشینن 10% کاهش توجه پیدا میکنن. کاهش توجه میدونین چیه؟ همون اختلال بیشفعالیه تو اصطلاح. یعنی بچه ها بیشفعال میشن. یعنی چی؟ میره سر کلاس درس، میشینه تابلوی کلاس رو نگاه کردن، معلم داره پای تخته فرمول می نویسه، یه ذهنش میره میاد، نمیتونه متمرکز بشه. یکی از عللش استفاده زیاد از رسانه هاست. یعنی بچه ها تمرکزشون میاد پایین و به شدت هم زیاد شده. یه موقعی من یادمه شاید حدود 13-14 سال پیش توی بحثی آمار بچه های بیشفعال رو ما میدادیم، میگفتیم بین 3-7% بچه ها بیشفعالن. ولی الان وقتی آمار رو میخواییم بدیم میگیم بین 21% تا حدود 26-27% بچه ها. یعنی شما باید 4 بچه مواجه میشین یکیش دچار این آسیبه و خیلی هم معضلاتی در بر داره.
یکی از اون دلایل بحث زیاد استفاده کردن از
رسانه‌های
بله.
یعنی همون آب به تربیت بستن.
من احساس میکنم آقای تراشون بیشتر تازه بحث ظاهر و ساختاره که هی چشممون در برابر تلویزیون باشه، محتوا که دیگه هیچی.
بله.
اون یه بحث دیگر داره.
بله.
همین که یه نفر مقیم جلو تلویزیون
بله.
باشه.
بله. برنامه سمت خدا مثلا ببینه.
بله. بله. 10 ساعت سمت خدا ببینه این ضرر داره.
بله. یعنی بله اون. یعنی برای بچه‌ها باید به اندازه. یعنی چند داریم ما فرمول داریم. زیر 2 ساعت.
چرا پرسمان خانواده رو مثال نزدی؟
الان پرسمان. حالا فعلا در قول نمید. خدمت شما عرض بکنم که وقت شما نگاه که میکنید میبینید که بچه‌ای که پای رسانه مینشینه فرمول داره. یه زیر 2 سال ممنوع. 2 تا 17 سال نهایتش در شبانه 100 دقیقه.
آه.
تا 120 دقیقه.
تا 2 سال که هیچ، اونم تا 17 سال.
بله. یعنی زیر 2 ساعت. و امروز واقعا تو دنیا دارن رو این کار میکنن دا. یعنی خانواده هایی که واقعا ارق تربیتی دارن
نگران فرزندانشون
واقعا می این توجه میکنن.
کسی میتونه توجه کنه آقای تراشون؟
بله.
نه منظورم درصد قابل تأمله.
نه.
بله کسانی مثل شما که دغدغه مندن چرا؟ یه درصدی آخه ده. اصلا این جذابیت های رسانه ای
میدونی علتش یه علتش اینه که ما تربیت رو باور نکردیم. یعنی اگر تربیت رو ما باور داشته باشیم، مادر هی تو خونه دنبال اینی که خواهر شوهر چی گفت، نمیدونم مادر شوهر چی گفت، وای میسه بالا سر تربیت بچه.
دقیقاً.
دل میده به تربیت، این چی خرید، او چی خرید، نمیدونم فلانی خونه شو عوض کرد. وای اینا به قول معروف خدمت شما اکمان حاشیه های زندگی متن رو باید بشنسیم. این یک نکته. دوم اینه که ما یه موقعی واقعا متناسب با زمان هم اطلاعاتمون به روز رسانی نشده. یعنی ببینید الان من اگر بخوام یه تشبیهی بکنم، مثلا حالا شاید ناراحتم بشن بینندگان، حالا خصوصا بزرگترا همسن و سالای خود ماها، این نسل ما این موبایلای دکمه‌ای بودیم. دکمه. این وقتی نگاه میکنه خیلی ساده ساختاره، چیزی هم نداشت. همین. خیلی هم پیچیده نبود. میده 1-2 دقیقه یاد
میگیره. گیر هر کس هم نمیامد. الان دیگه همه چی هست و همه هم دارن.
ولی الان نسل امروز اندرویدن. یعنی هوشمندن. یعنی توی فضای قرار گرفتن. حالا شما ببینی یه کسی الان سالیان این موبایل مثلا اندروید در اختیارشه، هنوز میبینی همه پیچ و خماش یاد نگرفته چجوریه، با اینکه وقت داره پای صرف میکنه ها، ولی نمیتونه همه زوایاش رو پیدا بکنه، ببینی چه خبره. بالاخره این تکنولوژی که در امروز نسل امروز ما نسل اندرویدیه، یعنی پیش رفته. مثلا نمیتونیم ما با اون نگاه و دغدغه‌های قدیم روش کار بکنیم. من تو چند روز پیش بود یه بزرگواری رو باهاش مواجه شدم، همین گوشی‌های دکمه‌ای داشت، سن و سالی هم داشت. گفتم مثلا بد نیست شما یه از این گوشی‌ها یه دادم بهش یه نگاهی که اگه ما که نمیتونیم اینا یاد بگیریم، گذاش کنم گفت هم گوشی خودم. حالا شما ببینید الان برای خانواده واقعا همینجوره. یعنی دنیای اندرویدی بچه‌ها، دنیای عمیق بچه‌ها، دنیای هوشمندی این دوره و نسل رو باهاش آشنا نیستن. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این گوشی هم دستش بدی فقط میگه بگو با کجاش میشه شماره گرفت، باید یه شماره بگیره فقط. ولی ما بعد سطح آگاهی خانوادان، یکی از عللی که ما این بحث تربیت فاطمی رو گفتیم انشاءالله با بینندگان به اشتراک بذاریم بحثش رو، ریشش تو همین موضوعه. یعنی این مقدر دغدغه ایجاد کنیم، بدیم تربیت امروز تربیت پرکاریه. من ببینین بذارین خیلی شفاف بگم، شاید هم در معرضم قرار بگیرم انتقاد، ولی باز اینم شفاف بگم. این قدیم یه لقمه نون حلال میذاشتین جلو بچه، یه دعا میکردی، یه دوباره هم دستشو میگرفتی مسجد میوردی، میوردی خوب میشد، مقالم کاری نداشت خوب میشد. ولی امروز شما لقمه حلال جلو بچه بذارید، شیر بی وضو بهش ندید، شبانه روز دعاش بکنید، خدمت شما همین کارا خوب نمیشه، باور کنید نمیشه خوب. یعنی یه کارهای دیگه ای میخواد. مرحوم حضرت آیت الله عظما بهجت یه موقعی بهشون گفتن که آقا یه دعایی بکنید ما توجهمون تو نماز زیاد بشه. فرمودن توجه در نماز دعایی نی دواییه، باید بری خودتو درمان با تربیت جناب عیسا بری دواییه. نه اینکه دعا نخواد، دعا هم باید باشه، شرط لازم هست ولی کافی نیست. ولی اینکه من فکر کنم فقط شیر حلال بذارم جلو بچم، لقمه حلال بذارم جلوش، دعاش بکنم این خوب میشه، نه از بنده بشنم این بچه خوب نمیشه. دلیلم دارم، اما دلیلش اینه که ببینین 124 هزار پیغمبر اومدن که انسان رو چیکار کنن؟
هدایت کنن
و تربیت. خب شبانه روز تو میدان بودن، شبانه روز اگر رو با دعا کار درست بشه که هر پیغمبری مثلا بعد یه قاری پیدا میکرد اونجا میرفت دعا میکرد
برای امت بچه،
بله اینا هدایت بشن و تربیت بشن. نه کار میدان دعا میکردن، اشکم میریختن برای
لازمه بر کافی بنا. نیست بله،
ولی میدانی کار میکردن، شبانه روز وقت میگذاشتن برای هدایت انسانها و بشر. الان مادر باید همین جوری باشه، یعنی علاوه بر این که دنبال اینه که لقمه حلال به بچهش بده و دعا بکنه، و شبانه روز نفهمه وسط میدان تربیت باید باشه، وقت چیکار بکنه؟ حالا همین اصولی رو که الان بنده میخوام بیان بکنم که بنیان تربیت رو میتونه تقویت بکنه، اینا میتونه کمک بکنه به تربیت فاطمی بچه ها.
یعنی ما دنبال این میگنیم زودتری اون اصول رو بشنویم، همینجوری بدنمون داره میله. نه منظورم اینه که چقدر مهمه، جذابیت های رسانه داره مانع میشه، تبلیغاتشون داره مانع میشه، این وفورشون داره مانع میشه، بمبارانشون، بمباران انفجار اطلاعاتی، یعنی به اسم اطلاعات. و
حالا تازه رسانه یکیه، من نمیخوام وارد بشم، ما توی آب به تربیت بستن 15 تا حداقل عامل آب به تربیت بستن داریم، یکیش رسانه بود که
کلا خلع اصلاح شدیم
دیگه. یعنی میخوام بگم که امروز زیاد احاطه کرده
نه، از الان دیگه فقط با دعا درست میشه دیگه.
نه اتفاقا امروز با شناخت، با بصیرت، با آگاهی بعد وارد میدان تربیت شد و تربیت کرد. و واقعا هم ببینیم، من حالا یه درد دل رسانه‌ای هم بکنم با مخاطبین خوب و همراهمون، بنای صابری امروز واقعا دغدغه تربیت کمه.
چرا کمه؟
نمیدونم، بی تفاوتیم، باور نداریم، اهمیتش رو نمیدونیم، دغدغه‌های بالادستی تر داریم.
چون داریم تربیت میشیم، دور از جون بزرگان و شمایی که خودتون مربی هستین، ما رو دارن تربیت میکنن. ما توسط رسانه‌های اصلی جهانی داریم تربیت میشیم. یکی از اون مقاصد تربیتیشون اینه که ما رو همین سرخورده کردن که شما میفرمایید بی خیالی.
بس حالا من یه چیز فراتر از این بی خیالی رو، یعنی میخوام بگم دغدغه نیست بین ما. مثلا شما امروز کدوم کسی رو میشناسین که ویترین مغازش وقتی داره میچینه نگاه تربیتی هم داشته باشه؟
اما حالا نگاه تربیتیش فاطمی باشه.
بله. یا مثلا کدوم خدمت شما عرض کنم، چند روز پیش در شهر آران و ویزگل کاشان بودم، بالاخره اونجا بحبه. مرکز تولید فرشه.
بله.
حالا همین بحث اونجا هم داشتم میگفتم واقعا الان بین بافنده های فرش آیا نگاه تربیتی وجود داره؟ مثلا میره فرش تولید میکنه، من سیندرلا و سفید برفی و هفت کوتوله و نمیدونم از این جور چیزا.
یعنی اون حتی اونایی که ملی پرستن هم دردشون نمیاد.
بله.
که نمادهای خودمون نمیشه آثار فرش بافی.
بله. یعنی شما نگاه میکنی میبینی که بس چی؟ مشتری بیشتر جذب کنیم، جذابیت داشته باشیم، آریه بگیریم از اون مدل‌هایی که مدل تو برنامه هست.
بله. بله.
خب این یعنی دغدغه تربیت نیست. امروز تو مدارسمون دو سال ما درگیر کرونا بودیم. چقدر دغدغه مسئولین سیستم آموزشی و تربیتی ما تربیت بود. یعنی واقعا چقدر دغدغه بود. من میشه میگم اگه دغدغه تربیت داشتم اولین کاری که نمی‌کردم این بود که آموزش رو مجازی نمی‌کردم. یعنی اگه دغدغه بود اولین کارشون این
آسیبش بیشتر بود.
بله یعنی این کارو نمی‌کردن. اگه می‌فهمیدن تربیت یعنی چی این کارو نمی‌کردن. یعنی میخوام بگم دغدغه فیلمساز ما واقعا، یعنی شما نگاه می‌کنید دغدغه تربیتی نداره. دنبال جذب مخاطبه. یعنی من ولو شده یه سلبریتی جذابی رو بیارم، مثلا بلیت فروشی ما از 100 هزار تا بگم 120 هزار تا، حالا خدمت شما اکنم تربیتم هر چی شد شد، به من چه مربوطه؟ مثلا گاهی قاد اینجوری میگن بیان میکنم، در حالی که به زعم بنده به گمان بنده همه ارکان جوامع بشری باید بیان پای تربیت وایستن، پای تربیت بمانن. چون مثلا هدف خلقت اینه باید این کار رو کرد. خب حالا چی کار بکنیم؟ بارد بشیم ببینیم باید چی کار بکنیم. ببینیم به نظر من اولین نکته اینه که ما باید توی تربیت ریشه‌ای و اصیل یه سری اسلوب و اصولی رو که از این قراره که میشمارم بهش توجه کنیم. مثلا یک، ما باید اراده رو در بچه‌هامون قوی کنیم از همون کودکی. یعنی شما باورتون شاید نشه مادر به بچه شیر داره میده، مثلا زمانبندی شیردهی به فرزندش داره کمک میکنه به تقویت یا ضعف اراده بچهش. مثلا یه مادر میبینه که مثلا حالا ببخشید شیر دادن رو صدا خفه کنه بچهش، یعنی بچه تا نق میزنه به شیر میده. خب این نه، داری این بچه رو تضعیف میکنی، اصلا از همونجا ناخودآگاه داری ارادهش رو ضعیف
تأثیر داره.
بعد بیش از اونی که شما فکر میکنید تأثیر داره. یا به طور مثال یه ذره بزرگتر میشه، به خواسته هاش تن میدیم هر چی میخواد،
فقط به خاطر اینکه ساکت شه،
ساکت بشه یا اما راضی باشه. و اخیراً یه مدیر بزرگواری تعریف میکرد از مسئولین یکی از مدارس، میگفت من به اولیا گفتم بچه‌ها حالا توی نیام برای کرونا میان بالاخره سر و وضعشون درست باشه، آراسته باشه، موهاشون مدرسه‌ای باشه. موی پدری گفتش که بچه‌هامون با مادر مدرسه متأخر اون قرار با اینا باشیم، می‌خواید هم چیزی بگین خودتون بگید، حداقل بعدشون هم میاد مثلا شما بعدشون بیاد. یعنی شما نگاه می‌کنید چقدر نگاه اولیه‌ای الان به موضوع، یعنی پدر مادر میخواد بچهش فقط ازش راضی باشه ولو به ظرف، یعنی ولو دست رو پدر مادرش هم بلند بکنه. من باور کنیم داریم مثلا مادر بچه کوچیک داره، بچه عصبانی جون مادر میگه بیا به مادر جون دو تا به من بزن آروم بشی.
عجب.
یا یعنی میتونیم اراده این بچه رو قویش بکنیم، یا میتونیم رو ارادش کار بکنیم، در صورتی که اراده پایه تربیته. یعنی شما رو اگر بخواید یک تربیت خوب داشته باشیم بعد رو اراده بچه‌ها کار بشه و تو نظام خانواده توجه وافری بهش، در نظام رسانه‌ای واقعا توجهی ما بهش نداریم، در مدارسمون آیا برنامه داریم برای تقویت اراده بچه ها؟ نداریم. یعنی وقتی نگاه میکنیم سرجم میبینیم که رو موضوع اراده بچه ها ما خیلی کم کار کردیم، در حالی که اراده باید حتما در بچه ها شکل بگیره. من بذاریم یه تیر خلاصی رو اینجا بزنم درباره اراده. یعنی بچه‌ای که ارادش تقویت نشود فاتحه تربیتش رو باید خوند، نمیتونیم تربیتش کنیم از دست میره.
اول اراده. جالبه با این همه مبانی و آیتم ها و مؤلفه هایی که میفرمایید، جالب خود آیه ترشون هنوز امیدوارن، یعنی ذره ناامید نیستن برای یه سیستم تربیتی. من سپاسگزارم اگر اجازه بدین یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، خیلی زود برمیگردیم ادامه بدیم. جذاب تر شد.
مادرم علی مادرم چه داری باشه
اوقاتتون بخیر باشه. این بحث دغدغه‌مندی که جناب استاد تراشیون بهش اشاره کردن شاید بشه اصلی ترین تیتر این برنامه ها، تا اینکه برسیم به تربیت فاطمی. تقویت اراده اولین مؤلفه‌ای که برای تربیت فرزند مهمه از دیدگاه جناب استاد تراشیون.
ببینین جناب صابری، اصلا تربیت بالعکس اونیه که گاهی اوقات خانواده ها فکر میکنن. خانواده ها تصورشون که ما اگه اطلاعات دینی به بچه هم بدیم داریم تربیتشون میکنیم. اینطور نیست. یعنی تربیت یه چی فراتر از اون چیه که خانواده ها تصور میکنن. بذار اینکه چرا ما از اراده شروع کردیم، ما معمولا میگیم تربیت یک رونما داره، یه زیر ساخت. این زیر ساخت رو باید خوب شکل بگه که این رونمایه بتونه روش سوار بشه.
دقیقا.
و همین اصطلاحات هم توی مبانی دینیمون هم داریم. مثلا اصطلاحاتو مثلا مفتاح الجنه، یا نماز ستون دینه. نماز ببینید ستون میبینندش.
امام.
چرا؟
عمود.
چرا میبینند؟ چون بقیه چیزا حول اوه میچرخه. یعنی اگر این ویران بشه این ستون بیفته نابود میکنه بقیه. بعد ما گاهی اوقات میگیم حالا یه نکته مهم وجود داره. همین نمازی که ستون دینه و ستونه، شناج لازم داره. این ستون اونقدر اون چیه؟ اصول دینه. یعنی باید اول توحیدت خوب شکل بگیره، معادت خوب شکل بگیره، نبوت و عدل و امامتت خوب شکل بگیره که این قرار بگیره روی این بماند، ماندگاری داشته باشه. و اینن نه، اگر اون اصول دینم ضعیف باشه بینید بعد یه مدت این ستونم واژگون میشه، خودش نمیتونه اون کار کرد و عمل کرد و خودش رو داشته باشه. پس ببینیم ما یه زیر ساخت داریم. اتوان الان داریم توی تربیت درباره اون ستونم نمیگیم، درباره شناژه میگیم. میم اول باید بریم شناژه.
حالا کسی این روایت اینطوری اصلا تحلیل کرده بود؟ من فقط میگیم و میریم دیگه.
باید بریم اون شناژه رو الان قوی کنیم تو تربیت. ولی ما آقای آقا چیکار میکنیم؟ شناژه رو رها میکنیم تو تربیت. مثلا میگیم مثلا بگو از نظافت و من الیمان، بچه هم این روایت حفظ کن، حفظ کن به جایزه هم میدیم. برو چهار تا آیه قرآن حفظ کن به جایزه هم میدیم. یعنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که فرزند ما آقای آقا اطلاعات دینیش خوبه ولی متدین نیست. شما الان تو این دانشگاه ها برید، بعد از کنکورا برید، مثلا این دختر خانم میره مثلا درس دین و زندگی که یکی از دروسیه که توی کنکور بعد بالاخره امتحان بده و اینها، میبینید 100% میزنه. یعنی کامه. بعد نگاهش میکنه مثلا ناخون کاشته و موش هم که بیرون و بیرو پیداز هم رفته بینیش رو عمل کرد و الان تو فکر اینه که لبش هم بره مثلا ژله تزریق بکنه. یعنی بعد من ایداد و بیداد. نماز نه، دوست بسن ماشاءالله. خب چی شد
بیشتر از دوست دختر؟
بله. چرا اینجوری شد؟ این که دین و زندگیش رو 100% زد، دانش دینیش خوب بود ولی اون شناژه درست شکل نگرفته بوده، نمیتونه از این دانش دینیش استفاده بکنه.
خب اونم دانش دینیمون ایمان تقوی عمل صالحه.
بله.
اونا هم کاربردی نوشته نمیشه.
بله. تازه اونم ببینید بالاخره اگر بخواد به فرمای شما درست ازش بهره ببریم نیاز به یه خاصگاه قوی داره.
بازم خانواده.
بله. که مثلا
بازم مسجد محل.
ببینید اونجا هم باز به شرط ها و شروط ها. ما الان مسجدی های زیادی داشتیم نوجوانیشون جوانی یه مرتبه پس زدن نرفت دیگه. هیئتی های زیادی داشتیم نرفت. من میگم اون شناژه ما کار نکردیم، کم کار کردیم که داریم میگیم. حالا بذار یه مثالی بزنم برای بینندگان بزرگوار، مشاید این مثال خیلی خوب موضوع رو تفهیم بکنه. شما فرض کنید یه سالن اجتماعات ما 1000 تا خانم رو جمع بکنیم، به خانم‌ها بگیم که غیبت خوبه یا بد؟ همه‌شون میگن غیبت بد.
بله دیگه،
آیش هم میخونن لا یختب بعضکم بعضا ایوه بعضکم انگر کل لحم اخی، میخونن آیش هم برات. میگم خب حالا سال دوم، شما که همه میگیم بعد خدای چند تاتون غیبت نکردید؟ فلا رحمه رو مدازم باید آقا برای آبروداری هم دقیقا چند تا دست بلند کنی، میدونی یه سخت دسته میره بالا. خب چی شد؟ شما که دانش دینیش رو داشتید چرا عمل نکردید؟ حالا اینو هم من بشنم اینا حساب. دلیلش اینه که اون شناژه قوی نبود. شناژه یعنی چی؟ یعنی ارادهشون ضعیف بوده. چرا؟ تو ما هیچ جا توی نظام تربیتی رو اراده افراد کار نکردیم، نیومدیم روش کار بکنیم. در صورتی که اصلا خود اراده به نوعی مادر تمام اون شناژهای تربیتیه، یعنی انقدر جایگاهش هم مهمه باید روش کار بشه. و اصلا از اون ور ما یه جاهایی به این اراده ضربم زدیم. مثلا بچه تشنشه میگه آب میخوام، میگه حالا میرسه خونه آب میخوری، مادر بر میگرده میگه مثلا مرد مگه شمری؟ من اینجا سرای کربلا بزن کناری مثلا یه بطری آب برای بچه بگیر از تشنگی مرد. بعد این مادرم مادر خوبیه ها، ولی نابلده، نمیدونه باید چی کار کنه. بعد این تعابیر رو دقت کنیم، مثلا مرد مگه شمری؟ من اینجا سرای کربلا بزن کنار یه بطری آب بخر، بچه‌م داره از تشنگی میمیره. یعنی چی؟ یعنی خودی خود این بچه داریم ارادهشو تضعیف میکنیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ این نرفته، نیومده تو جامعه، نرفته دانشگاه، نرفته زنش هم انتخاب کرده. بابا میذاشت حداقل به مامان و باباهاتون میگفتید؟ نه، اگر میگفتیم دیگه اصلا میمردیم، دق میکردیم. اونجا رو اینجا هم داره به ما تحویل میده، خودمون اینجوری بار شد. اراده ای نداره این از خودش، اراده ضعیف. ولی زمان ببینیم ما بر روی این مباحث کار بکنیم، واقعا کار جدی. این که من میگم مادر بعد الان پای تربیت، چرا حضرت صدیقه تا ما این گاهی اوقات واقعا خیلی سطحی نگاه میکنیم. فقط همین میگم بله، وقتی که حضرت زهرا پیامبر بهشون فرمودن که تو مأمور داخل خانه، از سجده شکر بر جا گذاشت. اوقات چرا اینقدر برای حضرت این تقسیم کار پیامبر مهم بود؟ دلیلش همینه، چون یکی از مهمترین مأموریت‌های یک خانواده اینه که نسلش رو با کیفیت تربیت بکنه. مادری که بالا سر تربیت نباشه کی میخواد بچه‌ها رو تربیت بکنه؟ واقعا کی میخواد؟ من یه موقع از خود مادرها میپرسم، میگم الان شما نباشین بالا سر تربیت، خودش کی میخواد جای شما باشه؟ کی رو میخواد جای خودتون بذاره؟ آیا پیدا میشه کسی؟ ولی تو میرسیم معمون کتاب آقای جان گیلدرمن که میگه گهواره رو شکستان تکان میدهن، میرسیم با اونجا، من کی میخواد این گهواره بچه رو تکون بده؟ میتونیم جای گذیم؟ یعنی بسپاریمش رو یه مربی مهدی که 20 تا بچه رو سپردن دستش، اون میتونه از اون شاخصهای اثرگذاری رو میتونه رو این بچه داشته باشه. بسپاریمش به مادر بزرگی که از خوب بلند میشه تا شب کمر درد و پا درد داره، این میتونه بچه تربیت بکنه. بسپاریم دست پدر بزرگه که بچه رو میبره بیرون، میگه مثلا مامان گفت تو پفک نخور، من الان برات میخرم، میخوری به مامانت هم نمیگی. خب اینا میشه، کی واقعا میخواد؟ دلسوزتر از مادر میتونی شما پیدا بکنی برای تربیت فرزند؟ و اتفاقا امروز این آب به تربیت بستن همینجا خودش رو نشون میده. یکی از کارهایی که امروز دارن انجام میدن، بانوان رو به ماندن در محیط خانه دارن دل سرد میکنن. الان خود غربم فهمیده که این اشتباه است، یعنی خود غربم نسبت به این آگاهی داره پیدا میکنه. لذا خانم میگه تو خونه، میگه در دیوار نگاه کنم افسرده میشم، پژمرده میشم، بچه چی؟ حالا بچه رو میذاری مهد، من برم محیط کار. میدونی این مادر اگر اصول تربیتی رو بدانه، خانه رو با هیچ جا عوض نمی‌کنه، با هیچ شغلی. ولی یه موقعی چون مادر رو داریم جو ایجاد می‌کنیم، نقشش همینجوری آوردیم پایین در حد نیروی خدماتی، بعد این مادر دچار افسردگی. ولی اگر بشود مربی، چون میدونید به گمان من، به زعم من، حالا شما میتونید به من کمک بکنید، جناب آقای صابر بینندگانم میتونن پیامک بفرستن غیر از این هست یا نه، به گمان بنده و به زعم بنده اینه که نقشی اثرگذارتر، مهمتر، آرامش بخشتر از نقش مربی نیست. مربی که داره یه در تربیت میکنه، اصلا کارهای انسانی یه کارهای آرامش دهنده، خصوصا اگه آدم کاربلد باشه بهترین کاره. آدم یه دستگاه بزنن جلوش، صبح تا شب بخواد با این دستگاه بزنن چهار تا کلید بالا پایین بکنه، خسته میشه بعد این مدل، مجبور روزمرگی بکنه. ولی وقتی طرف انسان یک موجود هوشمند، و ما تو نوجوانی میگیم شما نوجوان هر رو بلند میشه انگار یه موجود جدیدی جلوتونه، اینقدر تنوع در رفتار وجود داره، در احساسات، عواطف، ناراحت میشه، خوشحال میشه، یه جایی میبینیم امیدواره، یه موقعی ناامید میشه. یعنی با این تنوع رفتاری باش مواجهی، خیلی خوبه اگر آدم بدونه چجوری کنار این باشه. خود ماها چون حالا تجربه نقش مثلا مربی رو داشتیم تو این سالیان گذشته، واقعا آدم نگاه میکنه میبینه شاید شیرین ترین لحظات اون لحظاتی که آدم با این بچه هاست، خیلی لحظات زیباییه. ولی مادر چون نهایت میبینه این بچه رو فقط با شکمش رو سیر کنه، رخت و لباستنش کنه، تدریجا خسته میشه. یعنی اون ابعاد تربیتی این رو خیلی بهش توجه نداره. ما میگیم اگر مادران رو ما امروز سطح آگاهیشون رو ببریم بالا، یعنی مأموریت اصلیشون رو براشون مشخص بکنیم چیه، باور کنیم شما مادری حاضر این خونه رو ترک کنه. اگرم ترک بخواد بکنه، یعنی ترک به معنی که بره سر کاری جایی،
بله بله،
باری کاری رو انجام بده، مگر اینکه دیگه بنده های خدا برخی ها که مجبورن، بالاخره تو یک تنگناهای اقتصادی هم، مشکلات اقتصادی هم اونا، و اینا به صورت طبیعی نه. همین الان ما داریم، مثلا من میشناسم این افراد رو، خانمای تحصیل کرده، خانمایی که خیلی از لحاظ علمی آدمای قوی هستن، و چون جنس تربیت فرزند رو میشناسن، وقتی فرزندشون به دنیا میاد عاشقانه میرن کنار فرزندشون قرار میدن، نه اینکه به اجبارا، نه اینکه بعدش هم پشیمون بشن دا. یعنی خودشون بیان میکنن اگر نیایم این کار رو بکنیم پشیمانی داره، نه این کار. پس این جنس تربیت خیلی جنس شیرینیه، ولذا اگر امروز مادر یا پدری میبینیم اهمیت نمیده، نه دلیل بر اینه که خدمت شما عرض کنم بی تفاوت و بی میل باشن، من به نظرم چون شیوه رو نمیدونن، روش رو نمیدونن. یه سوالی بکنم از بینندگان شما، ببینید اگر شما یه بیننده‌ای که رانندگی بلد نیست، آشپزی بلد نیست، اینو بشونید مثلا پشت مجهزترین ماشین یا تو مدرن ترین آشپزخانه، هضم می‌بره از اون؟ نه، یه نگاهی می‌کنه شاید وحشت هم بگیرد، ما اینا چی کار کنم؟ یعنی نمیدونه. ولی اگر یک راننده یا آشپز خوب قرار بدین تو اون ماشین یا تو این آشپزخانه، لذت میبره، می خدا اینجا بهشت منه مثلا، چقدر خوب، اصلا تازه لذت رانندگی با این ماشینه، تازه لذت آشپز تو این آشپزخونه است. یعنی چرا؟ چون بلده. مادر اگر مربی باشه، اصلا لذتش که لحظه شماری میکنه بچه هم بیدار بشه، نه اینکه که سر و صدا صبح بلند شه که مبادا بیدار بشه دوباره مثلا حالا چی بهش بدم بخوره، قرولون میکنه، چی کار بکنم. پس باید بلد. اولین نکته پس ارادش. اما دومی نکته رو بگم، توی تربیت یکی از اصولی که میتونه بچه ها رو بنیانشون رو قوی بکنه، تقویت تاباوریه در بچه هاست. تحمل پذیری بچه ها را باید بیاریم بالا. یعنی این اصلا خاصیت دنیا اینا، اصلا تعارف هم نداریم ما. یعنی شما دنیا جنس جوریه که اگر کسی بخواد تو این دنیا موفق باشه، باید تاباورش قوی باشه. چون دنیا، حالا من نمیخوام ناامید بکنم و اذیت بکنم ذهن مخاطبینمون رو، اینه که شما زیر یه پرس چند تونی قرار دارید. حالا هرچی آب دیده تر باشید، این پرس اثرش کمتره رو شما. ولی آیا ما بچه هامون رو واقعا تاباور داریم بار میاریم، یا داریم بچه ها و نسلمون رو به گونه ای بار میاریم که اینا راحت خواهن، راحت طلبن، دنبال داریم راحتی، خودمون هم داریم پا میدیم به این راحت خواهیشون و راحت طلبیشون. و اینم یه آبستن به تربیت ها. یعنی بچه ای که شما توی خونه دیدین تو ناز و نعمت، یعنی آب دیگه نبستیم، دریاچه بستیم، یعنی از آب بستن گذشته که فکر کنیم مثلا شیر آب گذاشتیم پاش. یعنی داریم واقعا این بچه رو برای آینده موجود ضعیفی بار میاریم. بچه‌ها باید تحملشون زیاد بشه. اصلا تاب‌آوری یعنی چی؟ یعنی ظرفیت فرد رو به گونه افزایش بدیم که در برابر سختی‌ها و مشکلات زندگی تحمل پذیری داشته باشه. الان ببینید خود ماها، حضرت عالی، بالاخره ما بینندگان بزرگوار، عزیزانی که تو استودیو هستند و بالاخره همکاران بزرگوار حضرت عالی، تو همین سنینی که رسیدیم ببینید چقدر سختی‌ها داشتیم. یه جایی واقعا کم آوردیم، یه جایی دیدیم نه مقاوم بودیم. ولی برنده کیه؟ برنده اینه که آماده شده باشه برای این سختی‌ها. و من به شما بگم جناب آقای صابری، این پیشگویی نیست، یعنی پیشبینیه. سنت الهی اقتضا میکنه هرچی ما به عصر ظهور حضرت ولیعصر نزدیک میشیم سختی های دنیا بیشتر میشه. این سنت الهیه. حالا ببینید خدا یه چشمش اومد کرونا برای بشر. حالا این انشاءالله
بعدش واکسن خود
بعد شما این همین جلو میره. ببینید که
دنیا همینه.
بله این تمام میشه. فکر نکنیم خوشحال بشیم که کرونا تمام شد. ممکنه مثلا میگم ما یک مشکل زیست محیطی سراغ ما بیاد.
بله.
مثلا ریزگردها، کمبود آب،
پاندومی، یه چیز فراگیر جهانی.
بله. یعنی همینجوری میشه. بعد اصلا تو روایت هم میدونی یه نکته‌ای که داریم چیه؟ که شیطان چون اصل حضرت ولی است دیگه، بالاخره به قل و زنجیر کشیده میشه. هرچی به زمان ظهور حضرت نزدیک میشه
تمام تلاشش رو میکنه.
تقلاش بیشتر میشه. برای آسیب. حالا ببینید تقلام دو دست است. اتفاقا ما میگیم آدمای تاب‌آور در برابر جفتش توانمندی مدیریت و کنترل دارن. یه سری آسیب هم آسیب‌های جسمانی و سختی‌های فیزیکیه. ولی یه سری از آسیب‌ها آسیب‌های معنوی و روحانیه که به انسان زده. شما هرچی میرین جلوتر میرین دسترسی به فساد شاید راحت‌تر باشه. به بی‌بندوباری دسترسی راحت‌تر.
اصلا راحت‌تر میشد بعد.
بله. مثلا شما نگاه میکنید مثلا میبینید در 8 ماه مثلا 4 میلیون رفتن ترکیه. برای چی رفتن؟ یعنی اونجا
رفتن مثلا هم صورتشون رو درست کنن
مثلا واقعا برای چی؟ سوال دیگه. یعنی شما میبینید دسترسی راحت میشه. ممکن توی یک کشوری باشه محدودیت های مذهبی و دینی از این جهاد بود براش دست و پاگیر باشه که هر چی در اختیارش نباشه، ولی راحت بلند میشه میره.
ویزاشون هم از اون تر بود.
میره بله میره این ور اون ور کارهایشو انجام میده و برم میگرده و دوباره با امیده که سال چند بار بره. یعنی ببینید تاب‌آور. بعد ببینید تاب‌آوری در برابر گناه نداره. نمیتونه مقاومت بکنه. شما همین گوشی های موبایل. خب بالاخره دنیا یا گناهان توشه دیگه. یعنی اگه کسی
بدون تعارف. بله.
اگر کسی اهلش باشه بالاخره خب ببینید
وقتی مهیاست.
بله تاب‌آوری قوی نشه این می‌بینید اینجا هم چیکو میکنه؟ دست و بال شل میشه. میره به سمت گناه. پس ببینید تاب‌آوری یک اصلیه که تو تربیت ما باید بهش توجه بکنیم. اینم به طوان تو دوران تربیت پذیری باید وجود داشته باشه. ما سرگذشت بزرگان رو وقتی میخونیم، انبیای الهی، اولیای الهی، ائمه معصومین علیهم السلام، شخصیت‌های دینی بزرگ، شخصیت‌های علمی بزرگ در طول تاریخ، یعنی هر کدوم رو شما نگاه میکنید میگه یکی از رموز موفقیت اینا تاب‌آوری بالاشون بوده. واقعا تاب‌آوری بالا
صبور بود. بله. با صبوری فرق داره.
بله منجر به صبر میشه تاب‌آوری. آدمایی که تاب‌آورن یکی از نتایج اینه که آدمای صبوری هم. بله میدونید کنشگرهای قوی هم هستند. یعنی به جای اینکه مشکلات اونا را پادر بیاره اینا میرن به دل مشکل را حلش میکنن. یعنی نیست موجودات منفعلی باشن، وان آدم های فعالی هن. و ما توی طول تاریخ نگاه میکنن آدم این شخصیت های بزرگ واقعا همین طور بودند. مثلا یک کتابی نوشته شده، من خیلی به نوجوان ها و جوان ها توصیه میکنم این کتاب رو مطالعه بکنن، خونه دلی که لعل شد، یه خود نوشته از مقام معظم رهبری حفظه الله درباره دوران جوانیشون و بالاخره دوران قبل از پیش از انقلاب. آدم می‌بینیم این شخصیت‌های موفق حتماً بعد در دورانی یه چالش‌های عمیق و سنگینی رو تحمل می‌کردن تا بتونن در یک جایگاه مهم بتونن نقش آفرینی خوبی بکنن. و شما اگر پسری دارید می‌خواید این پسر در آینده مرد موفقی بشه، پدر موفقی بشه، یکی از راهاش اینه که باید در دوران کودکی تاب‌آوریش رو زیاد کنید. اگر نکنید این نمیتونه انسان موفقی باشه. واقعا آسیب هم میرسونه به پدر، ببخشید به همسرش، به فرزندانش، به اطرافیانش آسیب میرسونه. از این اصل تاب‌آوری به عنوان دومین اصل مهم تربیت. در خانه امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما هم اینطور بود. یعنی شما مثلا ماجرای بخشش خدمت شما عرض کنم اهل خانه امیرالمومنین و یتیم و مسکین و اسیر رو ببینید، یعنی این روزه پیاپی که اهل خانه گرفتن. بعد شما فرزندانم دقت کنید، فرزندان با سن و سال بالا نبودند. آقای خانم وقتی امام حسن و امام حسین میگه همیشه تصور مثلا امام حسین در کربلاست، یه امام حسن مثلا در جمله، این نیست. یعنی شما کودک بودن، مگر مادرشون وقتی از دنیا رفت امام حسن و امام حسین سنشون چقدر بود؟ 5-6 سال بود. تو این سن این مادرشون را دست دادن. بعد این 3 روز پیاپی روزه داری اتفاق میفته. خب این چیه جریانش؟ چه اتفاقی افتاده؟ گاهی اوقات شما می‌بینید در معرکه‌های سخت پیامبر واردشون می‌کرد. مثلا در ماجرای مباهله بالاخره امام حسن و امام حسین ارکان مباهلن، میان توی یکی از سخت‌ترین میدان‌ها و ورودشون میدن. می‌خوام عرض بکنم گاهی اوقات حالا ماها بچه‌هامون رو، یعنی هر چی میرن جلوتر داریم راحت‌خواه، راحت‌طلب در مواجهه با نیازهاشون تسلیمیم. یعنی مادر حاضر النگوش رو بفروشه مثلا شلوار جین بخره برای فرزنده که بچهش یه مرتبه مثلا حالا به تعبیر خودشون سرخورده نشه، بعدم فکر میکنه بهترین مادره، در حالی که نه، این بچه اگر الان مقابل خواستش ایستادی، او رو مقاومش کردی، فردا نمیاد جلوی تو تو روی تو بیسته بگه مامان مثلا عروسیمو اونچنان بگی من سرخورده میشم جلو دوستاما.
آقای استاد تراشیون، الان خانواده ها وظیفه شون چیه؟ نه الان حالا زیاد فرصت هم نداریم، چون یه پیامی هم داریم. آقای مهدی از آمریکا خیلی محبت داشتن به حضرت عالی و بعد نوشتن که لطف کنید استاد بفرمایید از چه سنی روی اراده و تاب‌آوری فرزند کار کنیم. این سوال ایشونه. سوال بنده حقیر و مجری این برنامه هم اینه، خانواده ها دسترسی به کدوم منبعو دارن؟ آقای تراشیون واقعا به کی مراجعه باید میکردن؟ بحثم این نیست که فرمایش شما که تلاست، شما که داری این واقعیت ها رو میگید و اشاره به حقایق و حقیقت ها میکنید. خانواده ها به کجا باید رجوع میکردن؟ انصافا چه کسی این مطالبی که شما امروز بهش دست پیدا کردین و سالیان سال دارید مقاله می‌نویسید، کتاب می‌نویسید، کی اینا رو اصلا میدونسته؟ با این جزئیات ها کلیاتشو هرمه بلدن، بچه باید خوب تربیت شه، بچه باید قوی باشه، ولی اصلا اینطور که شما تیتر بندی میکنید باید به چه کسی رجوع میکردن؟ الان به غیر از پرسمان خانواده یا حالا سمت خدایی که حضرت عالی شرف و حضور دارین، اینم یکی دو تا برنامه، اونم 4 تا کتاب که نوشت، باید به چه کسی مراجعه کنن؟ آیا فقیر نیستیم تو این قضیه؟
بله، ببینید این که در این زمینه کار جدی صورت نمیگیره منکرش نیست، واقعا این هست. و خصوصا عرض میکنم به نظر من، حالا خب ما توفیق بوده حداقل 3 دهه روی موضوع تربیت کار کردیم.
بله.
نگاه که میکنیم میبینیم این 2-3 سال اخیر انگار یک درجه اهمیت بیشتری داره تربیت پیدا میکنه. یعنی من خصوصا از زمان آغاز کرونا در دنیا حس کردم که ما اونجوری که باید و شاید روی نسلمون کار نکردیم، آماده‌ش رو نکردیم، یعنی توجه نداشتیم. و میدونین دلیلش هم اینه که گاهی اوقات ما یه چیزی رو داریم ضربه میخوریم نمیدونیم کجاست. مثلا بچه‌ای که به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، مثلا این اول مادر دنبال این میگرده که جایی بهش لقمه حلال یا حروم داده یا نه، ولی نمیگه من کجا توی تربیتش کم گذاشتم. میدونین واقعا شیر حلال خوردم هست، نون حلال خوردم هست، ولی مشکلی یه جای دیگه هست. بعد ببین اینجا سردرگم میمون. چرا؟ دلیلش هم عرض کردم. دلیلش اینه که ما هیچ جا نیامدیم اینها رو به صورت ریشه‌ای اجتهادی برای خانواده‌ها درباره‌اش صحبت بکنیم. این که باید واقعا باید چی کارم بشه؟ به نظر من اولین اتفاقی که امروز باید تو جوامع بشری بیفته، حالا خصوصا در میان خود ماها که دغدغه‌های تربیتی داریم، اینه که باید یک نوع مطالبه‌گری تربیتی توی جامعه شکل بگیره. یعنی آیا همون نکته که من در باره ویترین مغازه گفتم، آیا شد مثلا من میبینم توی بقالی، میبینم ایداد بیداد مثلا روی پیشخون مغازه بقالی که بچه‌م هر رو میره اونجا خرید میکنه ابزار پیشگیریه، شد به این بگم که اینو اینجا مثلا نمیخوای برش داری؟ کسی که نیاز داشته باشه میاد اعلام میکنه،
مثلا نمیدونیم چجوری بگی.
آره بذار زیر،
بله
بلا نباشه دمه در بچه من میاد من نگرانشم. یعنی ببین این مثلا یه نمونه ها، یا شد مثلا ما جلوی فلان مغازه رد میشیم میریم داره لباس خدمت شما حل بکنم مجلسی میفروشه، منم نوجوان دارم اتفاقا مسیر هر روز مدرسه نوجوان منه،
بله.
داره میره بیاد، برم در مغازش درخواست بکنم، ببین ممکنه من نفر اول بگم بخنده بهم برو بابا، ولی مطمئن باشی نفر پنجم بهش بگه
دیگه میبینه جدی،
بله. یه چیزی هست، یه حرفی هست، پنج نفر تو این مثلا طول ده روز به من گفتن، بله. او خودش رو جمع میکنه، ذهنش درگیر میشه یا لجاجت میکنه، نهایت این لجاجت بکنه دیگه
پوست خودش کنه،
بله. ولی موقعی هستش نه،
چون با مردم مواجه میشه، اذیت میشه.
پا میگم این دغدغه مطالبه گریه،
یکی از فرمولاش مطالبه گریه،
بله.
خیلی روی میشه کار کرد،
بله. نکته دوم، بله. اینه که همینی که باز فرمودیم، ما باید یه مقداری دسترسی خانواده ها هم به محتوای این چنینی چیکار بکنیم بیشتر بکنیم. مثلا ببینید ما یه موقع رسانه رو داریم فقط یه ابزار تفریحی میبینیم، خیلی هم هزینه میکنه رسانه برای تفریح مردم، یعنی واقعا خیلی، شما الان بودجایی که برای برنامه‌های تفریحی داده میشه رو ببینید،
بله.
برای تربیت هم که یه موجود کارشناس میشونن،
بله.
کم هزینه ترین برنامه،
بله. تفریحاش هم مخربه،
بله. بعد آیا شد مثلا ما بیایم مطالبه گری بکنیم، مثلا یه پویش را بندازیم تو کشور؟ پویش چی؟ اینکه ما مطالبه این داریم یک شبکه اختصاصی برای تربیت فرزند وجود داشته باشه، نه اینکه برنامه بریده بریده.
بله.
ما الان خیلی مواقع خانواده رو میبینیم به خود ما گله‌مندی میکنن، مثلا شما برنامه پرسامان خانواده رو میبینید، خب این هفته یک روز یک ساعت، بقیه چی؟ ما اگر واقعا هم راست
شما تشریف بیارید آقای تراشی، ما هر شب برنامه
سروارین شما لطف دارید،
ما مشکلمون کمبود کارشناس هم هست، این هم هست.
ببین وقتی مطالبه گری زیاد بشه کارشناس هم زیاد
به مرور زمان،
بله. مثلا شما یه موقعی ماشینا گازی نبود، هیچ پمپ گازی هم نبود،
بله.
ولی همین که ماشینا زیاد شد دیگه یه دی به فکر افتادن، بله. بعد پمپ گازم راه بندازن. یعنی میخوام بگم وقتی مطالبه باشه
الان دیگه اصلا میتونیم آسایشگاه مجریان اخراجی بزنیم، بس کنیم. یه پیام هست اگر میشه، حالا کوتاه، اگه نه به هفته آینده موکول میکنیم ان شاء الله. محبت کردن به بنده کمترین به استاد عزیزمون عنایت داشتن، نوشتن آیا رفتار و گفتار پدر مادر روی رفتار پسرش تأثیر داره یا خیر؟ جناب آقای جعفری از افغانستان، قطعا تأثیر داره،
قطعا.
میخوای جواب ایشون رو کامل هفته آینده عنایت کنید. یکم نوشتن که بازم شبیه آقای اسد مهدی حسنی، نوشتن آیا مشاجره والدین میتونه در اراده بچه تأثیر منفی بگذاره؟
اصلا میبینیم محیط های پر استراب، بله، محیط های پر استراب بچه ها رو اراده شون رو تضعیف میکنه.
ما وقتمون تمومه و با توجه به اینکه همین الان جناب استاد تراشیون تذکر دادن که این وقتها کلن اصلا تذکر خود ما و برنامه سازای عزیزمون هست و وقتمون کمه، ممنونم از پخش محترم شبکه جهانی ولایت جناب آقای چیتساز، همکاران گلم. دیگه ساعت 19 شد، با کسب اجازه از استاد نازنینمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون خداحافظی میکنیم. قول میدیم انشالله به شرط حیات به امید الهی هفته آینده اینا رو پاسخ میدیم. یا علی مدد. اللهم صل علی محمد و آل